کی بیان، کی برن، چی جواب بدن، چی جواب ندن، الان کجا رو بازدید بکنن نکنن، خود به خود ما یه عقب ماندگی تو این حوزه برامون اتفاق افتاد.
خب این نکته خیلی نکته مهمیه آقای بگینی جان. موضوع اینه که ما اگر به این دانش به صورت بومی دست پیدا کردیم، قرار نیست که متوقف بشیم و قراره که تلاش بکنیم و قدم برداریم در مسیر ارتقای این دانش. با افزایش سطح تعاملات سیاسی چطور میشه ظرفیت‌های علمی رو در این صنعت ارتقا داد و از ظرفیت‌های علمی کشورهای توسعه یافته در این حوزه بهره برد و حتی بالعکسش اصلا ما این دانش رو بتونیم منتقل بکنیم به کشورهای دیگه؟
خدمت شما عرض که من در ادامهش یه مطلبی رو حداقل بیان بکنم، انشالله در سال جدید راجع به اون خبرهای بیشتری خواهیم داد.
بله.
طرحی رو مجلس آماده کرد.
بله.
با هماهنگی خود دولت، با این عنوان که توسعه کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در زمینهای مختلف. الان مجموعه، حالا برمیگردم به سوال شما پاسخ میدم ها،
ولی
خواستم این حداقل بیان بکنم. و مجموعه کشاورزی متولی کار کشاورزی هسته‌ای خودش بشه، یعنی الان وزارت جهاد بشه متولی بهداشت هسته‌ای یا پزشکی هسته‌ای، خود وزارت بهداشت بشه.
بله.
اینها تا الان خودشون اصلا دخیل نمیدونستن، وزارت علوم اینکه خودش رو دخیل بدونه در مسئله هسته‌ای و متولی بدونه تا الان نبوده، همه میگفتن سازمان انرژی اتمی متولی او باید بره پیگیر کار بشه. اما نکته ای که شما گفتین، من به نظرم میاد که تنها کمکی که خارجی‌ها به ما میکنن اینه که میگه شما فقط مانع کار ما نشو، فیلمه میگفت و جیب ما رو نزن بقیهش پیشکش، اینجور میشه. یعنی واقعا ما امیدی نداریم که بهمون کمکی بدن. تا الان غیر از اذیت، غیر از مانع شدن، غیر از ترور، غیر از تحریم، غیر از صدور گردنامه، چه دانشمندامون، چه کارکنان مجموعه هسته‌ای، چه مسئولان هسته‌ای، غیر از اذیت ما از خارجی هیچی ندیدیم. اگر در سانتریفیوز جلو رفتیم، خودمون جلو رفتیم. اگر از این در این حلال‌های دوتره رفتیم جلو، خودمون رفتیم جلو. اگر تو حوزه‌های مختلف هسته‌ای تونستیم بریم جلو، خودمون تا رفتیم جلو. هیچ کمکی نکردن. حتی اون مواد معدنی هم که مربوط به ما بوده در خارج از کشور، اجازه ندادن ما ازش استفاده کنیم. اگر سهامدار جایی بودیم، اجازه ندادن ما از اون سهاممون استفاده کنیم. اگر اومدن نشستن با ما صحبت کردن، گفتن ما بهتون کمک میدیم، تکنولوژی منتقل میکنیم، شما این ناوسنگین هرات رو تخریب بکنید، ما خودمون کمک میدیم آب سبوک طراحی بشه و فلان و اینها، هیچ کمکی ندادن.
بله.
ما از مجموعه غربی ها جز دروغ و کلک و آدم کشی و نیرنگ و واقعا اینی که دارم میگم اصلا بدبینی نیست، اینها چیزیه که برای ما اتفاق افتاده میگم.
اثبات کردن دیگه، حالا تجربه بله. سالیان سال اثبات آره. کرده که آقا ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان.
آره، من از سال 82 مسائل هسته‌ای رو دائما رصد میکردم.
بله.
این که در توافق پاریس چی نوشتن، در فلانجا چی نوشتن، در فلانجا چی نوشتن، بعد چه حرفی زدن، چه رفتاری انجام دادن. میومدن میشستن با ما صحبت میکردن، میگفتن اگر این محدودیت رو اعمال بکنید، ما میریم کشورمون میگیم که یه کمکی بهتون بدن. ما محدودیت ها رو اعمال میکردیم، بلند میشدن میرفتن و من قطعنامه صادر میکردن از سال 82. یعنی دائما. بعد که دیگه دیدم ما تونستیم به یه توانمندی برسیم، پرونده رو کلا از قطعنامه از شورای حکام برداشتن بردن شورای امنیت. باز متن شورای امنیت من رفتم نگاه کردم، تمام متنش تقریبا همینه. میگه بنابر گزارشی که شورای حکام داده، حرکت های شما حرکت های مشکوکیه. لذا اینها رو که نگاه میکنیم، میگه این که ما توقع داشته باشیم از مسئله توافقها چیزی نصیب کشور بشه، اینه که فقط بتونیم مانع دشمنی های زیاد اینها بشیم. نمیگیم دشمنی های کم.
بله.
مانع دشمنی یه مقداری از دشمنیشون کم کنن. تنها امیدمون اینه، بلکه شاید مقداری سطح دشمنی ها رو بیارن پایین تر.
بسیار آقای بگی نجات، من یک نکته رو عرض میکنم. حتما شما هم حالا به عنوان نماینده محترم مجلس و دبیر کمیسیون انرژی در مجلس،
البته من اینو بگم، من دبیر نیستم ها، دبیر کمیسیون،
عضو کمیسیون هست. بسیار عالی. شما هم در مجلس دنبال بکنید و اون این که خوبه که ما در حوزه هسته پیشرفت میکنیم، اما قطعا نباید اجازه بدیم که این پیشرفت ها باعث بشه که غرب با اتهام های سیاسی ما رو درگیر این صنعت بکنه. ما باید در حوزه انرژی‌های جدید کار جدیدی داشته باشیم تا جایی که حالا این فضاسازی‌های سیاسی غرب هم بی اهمیت بشه در حوزه هسته‌ای برای ما. یعنی اگر بریم به سمت انرژی‌های جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر، دیگه شاید به مرور این حساسیت‌ها نسبت به موضوع هسته‌ای ایران هم کاهش پیدا بکنه و خیلی از این فضاهای سیاسی یه مقدار متفاوت بشه و تلطیف بشه در خصوص جمهوری اسلامی ایران. نمیدونم الان اصلا مجلس روی کردی در این خصوص داری یا خیر.
ما یه تصوری داریم، میگیم که اگر چنانچه این رو این بهانه رو از دست دشمن بگیریم مسئله حل میشه. این یک مبنایی دیگه، حرف مبناییه.
بله.
ریشه دشمنی که او با ما داره چیه؟ توقعی که ما داریم چیه؟ توقعی که ما داریم اینه که او دست برداره. ریشه دشمنیمون اینه که سطح علمی تو من نمیخوام بذارم بری بالا.
بله.
حالا بعضی از رشته هایی که استفاده میکنن ازش، مثلا فرض بگیرید خود آمریکایی ها زیر دریایی هایی دارن، از این انرژی هسته‌ای استفاده میکنن به عنوان سوختش، مدت های مدیدی میره در عمق دریاها یا اقیانوس ها قرار میگیره، قابل ردیابی هم نیستش. اینها علمه. شما غیر از هسته ای نمیتونی این کار رو انجام بدی. در یک سطحی پایین تر از آب که میری دیگه اون اصطلاحاً زیر دریایی قابل شناسایی نیستش. خب این رو با چی به دست آورده؟ با علم به دست آورده. راضی نیست که حتی شما به همچین مسائلی فکر کنی که آیا ممکنه در آینده همچین چیزی بشه یا نشه. اصلا راضی نیست. این که شما بتونی یک استیل گریر هسته ای تولید کنی دیگه استیل گریر هسته ای نیستش. این استیل توی حوزه های نفت و توی حوزه های مختلف ممکنه مثلا توی هوا فضا بتونی ازش استفاده بکنی.
بله.
پس مانع پیشرفت علمیت میشه. این خیلی مسئله مهمیه که این اتفاق بیفته. اما راجع به برق هسته‌ای که شما مشخصا مسئلتون برق بودش، ما اگر 100 هزار مگاوات رو طی همین سالهای آینده، مثلا 5-6 سال آینده، 100 هزار مگاوات برق رو در نظر بگیریم به عنوان نیاز کشور، از این فرض بگیرید بگیم 10% هسته‌ای باشه خوبه، 5% هسته‌ای باشه خوبه، چقدر بگیم شما راضی میشید؟ مثلا میگم 5% هسته‌ای باشه خوبه، ایرادی نداره. 5% هسته‌ای یعنی 5 برابر ظرفیت فعلی نیروگاه بوشهر دیگه. خب از اون طرف بین یه چیز حدود مثلا 10-15% بیشتر از برق خورشیدی ما نمیتونیم استفاده کنیم. یک اصطلاحی داریم به نام سنکرون که اون تنظیم برق داخل کشوره. باید اگر بیشتر از 10-15 رو بخوایم داشته باشیم، 10-15 هزار مگاوات داشته باشیم، اون سنکرون کردن کار سختی میشه. لذا برق خورشیدی و تجدیدپذیر هم تا یه حدیه. غیر از اون مسائل مربوط به برقابی ها، اونا باز موضوع جداییه، ولی خورشیدی که مشخصا مد نظر شما هستش، اونا تا حدود مثلا 15000 مگاوات در 100 تا 15% بیشتر نمیشه خیلی استفاده کرده.
بسیار.
آره، به هنوز خیلی جای کار داره. اونا الان راندمان ها پایینه، خیلی جای کار داره. و بحران برق سال گذشته و سالهای قبل و آینده هم همینطوره تو کشور نشون میده که ما میبایست برق هسته‌ای رو جدیتر بهش فکر بکنیم.
بله.
من نقل قول از مسئولین برق میگم، میگفتش که ما پایدارترین برقمون برق هسته‌ای. مسئولین وزارت نیرو الان نظرشون اینه. وقتی که نیروگاه بوشهر میاد تو مدار، دیگه واقعا خیالشون راحته که مشکلی به وجود نمیاد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای بگینی‌نژاد.
انشالله من نظرم اینه که حتما بعد از این که سال جدید آغاز شده و اون طرح مطرح شد، حتما با جزئیات بیشتری هم رسانه‌ها راجع بهش کار بکنه که مردم، ما بنامون بر اینه، مجلس دنبال اینه که هسته ای در زندگی مردم ملموس باشه، بدون اینکه اصلا مسئله مربوطه به آسیبی راجع به بمب و اینجور چیزا داشته باشه. نه، اونی که در زندگی مردم کاربرد داره همین هسته ای صلح‌آمیز هست که انشالله مردم همه ثمرشو ببینن.
بسیار متشکرم از شما، شب خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. چشم‌انداز تحقیق و توسعه هسته ای با توافقنامه جدید آژانس اتمی رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای هادی بگی‌نژاد، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. شب شما بخیر و برکت باشه. ساعت 19:41 است. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و نگاه به اقدامات سال. موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محسن امامی، معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان. آقای دکتر امامی سلام، شبتون بخیر. آقای دکتر امامی، خب گویا هنوز ارتباطمون برقرار نشده، منتظر میمونیم تا مجددا ارتباط برقرار بشه. 30,000 10,35 هنوز و همچنان در اختیارتون هست. میتونید از این طریق به ما پیام بدید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکاتی که دارید رو مطرح بکنید. سوژه های مد نظرتون رو هم میتونید به ما پیشنهاد بدید. البته برنامه بدون خط خوردگی در سال 1401 امشب به پایان میرسه و انشالله بعد از ماه مبارک رمضان مجددا با این برنامه هر شب ساعت 19 هفته شب با شما خواهیم بود. یعنی امشب آخرین برنامه سال 1401 رو شنونده هستید، بعد از ماه مبارک رمضان مجددا با شما خواهیم بود. آقای دکتر امامی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای دکتر امامی، جناب آقای دکتر امامی،
بله در خدمتتون هستم.
سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلامت باشید، سالم باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. تولید مسئله مهم کشور آقای دکتر، موضوعی که حالا میتونه رکود رو بشکنه و حالا اشتغال ایجاد بکنه، توسعه اقتصادی ایجاد بکنه و خیلی از اتفاقات دیگر. مجموعه عملکرد سال 1401 در این خصوص چگونه بوده؟
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در سال 1401 خوشبختانه وقتی که سال نامگذاری شد، دست مقام منظم رهبری به سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، همه دستگاه تقریبا به اصطلاح پای کار اومدن و با همکاری با معاونت علمی اقدامات بسیار خوبی انجام شد. یک نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شاید بعضا بگن که مثلا میگم در جامعه بیکاری‌هایی وجود داره، یعنی افرادی بگن که ما جای کار هستید، ولی واقعیتش اینه که من امسال از شرکت‌هایی که حالا به صورت انتخاب کرده بودیم، تصادفی انتخاب کردیم، تصادفی منظورم اینه که شرکت‌هایی که با فروش بالا بودن و از اونها یعنی تولید و فروش بالایی داشتن، از اونها بازدید داشتیم. مسئله عمدهشون مسئله این بود که ما نیروی کار خوب و قوی میخوایم. یعنی موکد شرکت ها میگفتن، حتی شرکتی گفت من نامحدود، شما اگر 1,000 تا هم نیرو من معرفی کنی من این رو میخوام. قرار این که ببین در بحث اشتغال آفرینی اگر بخوام یک نکته رو بگیم، شرکت های دانش بنیان ما الان همه ظرفیت توسعه رو دارن و به شدت احساس نیاز میکنن. من 40-50 تا شرکتی که انتخاب کرده بودم، یعنی شرکت های نسبتا بزرگی که تولید بالایی داشتن، عمده تقاضاشون از ما تقاضای نیروی کار بود و من میگفتم مگه میشه با توجه به این که ما میشنویم که مثلا بیکاری وجود داره یا فلان، مثلا ما اگه واقعا نیروی کار باشه. شرکتی بود گفت من 40 نیروی در حوزه مکانیک، گفت من 40 نیروی کارآزموده میخوام. شرکت های دیگه بودن در حوزه IT، در حوزه الکترونیک، در حوزه بایو، که اینا همه اعلام میکردن که ما هر چند تعداد نیرو ما معرفی کنیم، ما این نیروها را لازم داریم. بله. اقداماتی که در سال 1401 انجام شد، عرض کردم تمام دستگاه ها به پای کار اومدن و با همکاری معاونت علمی سعی بر این بود که به اصطلاح شرکت های دانش بنیان رشد و توسعه هم کمی هم کیفی داشته باشن، اگرچه به هر حال خب یک سری مشکلاتی هم وجود داشت، ولی روی هم رفته میشه گفت که سال خوبی بود که به اصطلاح برآمدش رو بخوایم حساب بکنیم، هم در هر سه زمینه من فکر میکنم سال موفقیت آمیزی بوده. اما آمارها رو باید نگاه بکنیم. یعنی کسی احتمال داره که عرض بنده رو الان میشنوه بگه که مثلا تو فلان موارد ما مشکل داشتیم، یا مثلا بعضی از شرکت ها بگن که ما نتونستیم مثلا جذب وام خوبی داشته باشیم، ولی روی هم رفته هم مقام معاونت علمی برای این بود که در همه حوزه های حمایت هایی که حالا 110 نوع حمایتی که داریم و 10 تا حمایت های برتری که داریم به اصطلاح جنبه های مالی دارن، اینها هر کدوم رجوع کردن در راستای اون محصول دانش بنیانشون به اون شرکت ها کمک شد.
بله.
مشکل در این زمینه وجود نداشت.
خب ما برای سال آینده چه ظرفیت هایی رو باید تقویت بکنیم؟
برای سال آینده من فکر میکنم مهمترین چیزی که باید تمرکز کنیم، چیزی که من توی امسال دیدم، سالی که گذشت، سال 401 دیدم، منابع انسانی. مثلا ما در حوزه الکترونیک، آیتی، حوزه نرم افزار و اینها واقعا کمبود نیرو داشتیم. چقدر به ما میگفتن که نیرو ما معرفی. من فکر میکنم روی این مسئله باید کار بکنیم و اسکیلز ها، همون مهارت ها را، مهارت آموزی دانشجویان و یا افرادی که جای کار هستن، اون رو ما تقویت بکنیم که بتونن شرکت های دانش بنیانی که نیاز به اینها دارن بتونن از اینها توی حوزه همین به اصطلاح نرم افزارها، توی حوزه آیتی و الکترونیک نشون استفاده بکنن. چون مخصوصا همونطوری که خودتون میدونید، هوش مصنوعی به اصطلاح یه بازار کار جدیدیه که توی کل جهان شروع شده و روز به روز جای افراد بسیار قوی توی این حوزه هست.
بله.
و باید بتونیم دانشجویان دانشگاهی که به اصطلاح حالا توی حوزه سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر مدارک کارشناسی یا ارشد اینها رو گرفتن، اون مهارت‌هاشون تقویت بشه، بتونن سریع وارد بازار کار بشن و هیچ محدودیتی هم تو این زمینه نیست. اینی که عرض می‌کنم هیچ، یعنی ما اصلا یک نیروی بیکار تو این زمینه نداریم. البته تو حوزه‌های دیگه هم همینطور، تو حوزه نانوداروها، تو حوزه بایوالکترونیک، همه این موارد ما هیچ مشکلی واقعا توی جذب نیرو، اما نیروهایی که علاوه بر اون تحصیلات دانشگاهی که دارن اون مهارت‌های لازم رو هم که به اصطلاح کسب کرده باشن.
بسیار متشکرم از شما. شبتون بخیر آقای دکتر امامی.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
زنده باشید. سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و نگاه به اقدامات سال، موضوع گفتگوی من با جناب آقای دکتر محسن امامی، معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان بود.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
هنوز و همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در بخش رصد در خصوص حمله هماهنگ به تیک تاک قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی. آقای لسانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما، همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
زنده باشید. تیک تاک شبکه اجتماعی که این روزا آماج به هر حال حملات غرب قرار گرفته، چرا؟
خب بحث مالکیت پلتفرم در همه جای دنیا مهمه، به خاطر اینکه مالک پلتفرم میتونه اعمال قدرت بکنه که اعمال قدرتش در حوزه های مختلفه. مثلا یکی از حوزه هایی که مهمه بحث الگوریتم های گزینش و نمایش در شبکه های اجتماعی هست. الگوریتم هایی که وزن میدن به یک پست و عملا چه حالا مثلا تو شبکه اجتماعی اینستاگرام ما مفهومی رو داریم به عنوان اکسپلور که در صفحه ابتدایی قرار میگیره یک پست. خب وقتی که یک پست اونجا قرار بگیره، ده ها میلیون ویو یا مشاهده اضافه تر از معمول میگیره. پس این الگوریتم های هوش مصنوعی که دست میگذارن روی یه پست و او رو عملا وایرال میکنن یا پخش گسترده میکنن، توسط ملاک هایی قرار میگیره که این ملاک ها در خوشبینانه ترین حالت الگوریتم های هوش مصنوعیه.
بله.
اما راجع به اینی که بعضی وقتا مداخله قدرت، اون دست های پشت پرده ای که تو این شبکه های اجتماعی حضور دارن،
بله،
این مداخله صورت بگیره و یک صدا که صدای سیاسی یا صدای براندازانه یا صدای مخالف یک کشور یا یک حاکمیت باشه، خیلی پررنگتر میشه و شایبه دستکاری که یک مفهوم تخصصی هست، ما در ارتباطات مفهوم منیپولیشن یا دستکاری فنی رو داریم، به این معنا که یک صدا به صورت غیر واقعی بلندتر از صداهای دیگه میشه و عملا ما میگیم ضریب میگیره. این ضریب گرفتن کاریه که خب از قدیم انجام میشده تو رسانه‌های مختلف.
بله.
مثلا شبکه ماهواره‌ای میزدن و چون شبکه ماهواره‌ای که میزدن عملا یه صدا رو ضریب میدادن. تو شبکه‌های اجتماعی اما خیلی هنرمندانه تره.
بله.
به خاطر این که دیگه خیلی وقتا شما پستی که میبینید یک فرد ارسال کرده، یک جوان، یک نوجوان، خیلی وقتا اصلا پی نمیبریم به این که این اکانت یا این حساب کاربری پشتش واقعا یک دولته یا یک قدرته.
بله.
در یک دولت میتونه باشه. این اتفاقات همون مفهوم دستکاری رو زیاد میکنه. خب ما همیشه راجع به پلتفرم‌های آمریکایی این بحث رو داشتیم که این پلتفرم‌ها حداقل در کشور خودمون که پلتفرم‌های آمریکایی این قدرت رو دارن. حالا امروز خود امریکا داره نشون میده که بله، در ذات این تکنولوژی بحث دستکاری نهفته است. شبکه اجتماعی داشتن و باشگاه محدودی که امروز میدونید ما شبکه‌هایی که بالای مثلا 300 میلیون نفر باشه تو دنیا،
بله،
اصولا فقط چین داره و فقط امریکا داره. این باشگاه بسته شبکه‌های اجتماعی نباید به نحوی باشه که کشور متخاصم ایالات متحده مهندسی افکار عمومی رو بکنه. این مسئله در خصوص محدود کردن تیک تاک در امریکا، در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا داره به ما یادآور میشه. قدرت شبکه‌های اجتماعی رو در شکل دهی افکار عمومی، مسئله‌ای که ما در 3-4 ماه گذشته در کشور خودمون درگیرش بودیم، ایالات متحده هم به خاطر اینکه انتخابات پیش رو داره، جالبی اینه که دست پیش رو گرفته و از همین الان رسانه‌ها رو داره محدود میکنه. مبادا اتفاقی که در سال 2016 افتاد و کمپین‌های دستکاری هماهنگ در انتخابات آمریکا باعث شد هیلاری کلینتون که همه رسانه‌های رسمی پشتش بودن رأی نیاورد و ترامپ رئیس جمهور شبکه‌های اجتماعی بود، به خاطر اینکه ترامپ به هیچ رسانه رسمی اونطوری سرمایه گذاری نکرد.
بله.
همه ثروت خودش رو برد به سمت رسانه‌های اجتماعی. امروز به نظر میرسه ترس در هیئت حاکمه آمریکا در خصوص احتمال دستکاری در انتخابات پیش رو وجود داره.
بسیار خیلی متشکرم آقای لسانی.
خواهش میکنم. ممنون
بر شما. سال بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما و شنوندگان. خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید. خیلی ممنونم از اینکه در طول سال 1401 همیشه و همواره ما رو حمایت کردید و شنونده برنامه بودید، نظر دادید، پیشنهاد دادید، انتقاد کردید و این حمایت شما مایه دلگرمی ما بود. یه خدا قوت ویژه بگم و یه تشکر ویژه بکنم از مدیر محترم شبکه رادیو گفتگو جناب آقای دکتر کوچک زاده و همه دوستان و همکاران خوبم هم در رادیو گفتگو که حمایت کردند که ما بتونیم این برنامه رو به شایسته ترین وجه تقدیم شما بکنیم و یه تشکر بسیار ویژه از حمایت‌های بی‌دریغ جناب آقای سید وحید موسوی عزیز مدیر محترم گروه سیاسی رادیو گفتگو که لحظه به لحظه در کنار تیم برنامه‌ساز بدون خط‌خوردگی بودند و هستند. خدا قوت میگم به همشون. بهترین های زمین و زمان و آسمان رو در سال 1402 برای همه شما آرزو میکنم. وعده و قرار ما انشالله بعد از ماه مبارک رمضان همین شبکه رادیویی ساعت 19 هر شب برنامه بدون خط‌خوردگی. ارادتمند شما حمید امیر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر همراهان عزیز. بله، از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها کنار شما هستیم و دقایق بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم با اعلام ساعت 19:58:50. امیدواریم که در ادامه هم شنونده برنامه های مختلف در بخش دوم تا ساعت 22 باشید و همیشه با صدای بلند و با افتخار گفتیم که همراهی شما برای ما قوت قلبه و باعث میشه که ما با توان و انرژی بیشتری برنامه های مختلف رو تقدیم بکنیم. امیدوارم که دقایق و ثانیه های پیش رو برای شما از خیر و برکت و عافیت لبریز باشه، حس و حال خوبی رو نفس بکشید و همچنان فرصت همراهی با برنامه‌های رادیو گفتگو رو داشته باشید. 30,000-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو هم به خاطر داشته باشید و از این طریق ما رو یاری بفرمایید. از طریق این سامانه پیامکی انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما به دست ما میرسه و در جهت رونق برنامه ها میتونیم از اونها استفاده بکنیم که بسیار هم مایه افتخار و مباهات هست. اما با اعلام ساعت 20:08 شب دعوت میکنم که برنامه بعدی رو از رادیو گفتگو بشنوید که گفتگوی فرهنگی نام داره.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.